الحمد لله رب العالمين انه خير ناصر و معين.
خب
سلام،
من بحثی رو که برای این دو سه هفته انتخاب کردم از یه حیثیتی مهمتر از بحثای دیگه میدونم. شاید بحث موسیقی هم اهمیتش با این مساوی باشه، ولی این بحث با توجه به اینکه سن مخاطب ما یه سن جوانیه خیلی لازمه. خیلی به خاطر وارد نبودن توی بحث علمی عشق، آخه بحث عشق وقتی میگه بحث علمی عشق یه تضادی توشه، نه عشقی با علم و عقل و این حرفا همچین تناسب نداره، ولی خیلی ها به اشتباه میفتن. چقدر کسایی بودن که عشق حقیقی رو عشق مجازی گرفتن، عشق مجازی رو عشق حقیقی گرفتن و چه مشکلات زیادی که تو زندگیشون ایجاد نشده. بحث ما درباره مسئله عشق حقیقی و عشق مجازی شاید سه جلسه بکشه. امیدوارم به جلسه چهارم راه پیدا نکنه، ولی ابایی هم ندارم اگر چهار جلسه بشه. من بحث عشق رو میخوام خیلی نه کامل به معنی که تمام ابعادش رو بررسی کنیم، تو این بودی که حساسیم بهش میخوام خیلی راحت باز با یه زمینه پرسش و پاسخه کاملا آزاد مطرحش بکنیم. حالا حدثم اینه که سه تا چهار جلسه طول میکشه. زاویه بحثی که بنده در نظر گرفتم که از بحث فطرته، اگر از این زاویه آغاز کنیم و به همین مقدماتی که میگم مثل بحث موسیقی بودا به این مقدماتی که میگم توجه بشه، اون موقع در انتها که بحث ما رسیدن از عشق مجازی به عشق حقیقی نتیجه میده. ببینید اون قله بحث ما، یا بگم حالا سیبل بحث ما که هدفش گرفتیم میخواییم بزنیمش، اینه که المجازو قنطرتل حقیقه. خیلی شنیدید ضرب المثل شده که مجاز، عشق مجازی یه راهیه، یه مسیریه یا یه پلیه. قنطره تو عربی یعنی پل، یه پلیه برای رسیدن به حقیقت. همین هم یک عالمه درش اشتباه شده، چقدر تفسیرهای نادرست از این شده. معمولا هم تفسیرهای نادرست از این جمله است که تو خیلی از مردم رواج داره، پذیرفته شده. اما ما میخوایم انشاءالله به مدد قرآن و روایات بریم توی تفسیر این جمله ببینیم اصلا بالاخره این جمله یعنی چی. عشق چیست؟ تعریف عشق، کسی از عشق تعریفی داره؟ محبت بیش از حد، محبت زیاد، نهایت دوست داشتن، حب، محبت، محبتی که عاشق باعث میشه خودش رو نبینه. شما چی موضوع؟ چی؟ دوست داشتن چیزی بیش از خود، عشق. ببینید ما از عشق به یه تعریف منطقی اگر بخوایم دست پیدا کنیم میرسیم بهش. تعریف منطقی چیه؟ تعریف منطقی اینه که اگر من اومدم برای شما تعریف کردم، تو ذهن شما کاملا اگر عشق و محبت رو تجربه هم نکرده باشی، تو ذهن شما یه تصوری از عشق ایجاد بشه. به این میگم تعریف منطقی. تعریف منطقی اون تعریفیه که ربطی به این نداره که شما اون مفهوم رو وجدان کردید یا نه، دریافتید یا نه، چشیدید یا نه. عشق واقعا اگر مورد وجدان یه شخص قرار نگرفته باشه، دریافتش نگرده باشه، قابل تعریف یا قابل تبیین هست براش؟ بعضی ها معتقدن مثل علامه جعفری که عشق تعریف پذیر نیست، محبت شدید. خود این لازمش اینه که من محبت رو درکش کرد، چون خود محبت رو تعریف کنی دوست داشتن که تعریف نمیشه، میشه ترجمه. ببینید همین که گفتید عشق محبت شدید است، یه واژه تو این تعریفتون است، محبت، تعریفش کنید. باز توی تعریفتون محب هست. محب کیه؟ کسی که محبت داره. پس محبت چیه؟ دارید؟ ببینید شما می کششی از سمت محبوب، محب به سمت محبوب یا برعکس. حالا باز تو تعریفتون از محبت استفاده کردید. دوست داشتن ترجمه محبته. همون دیگه، اینو میخوایم بگیم. شما هر کاری بکنید تعریفتون از عشق و محبت برای کسی که محبت رو وجدان نکرده تعریف قابل فهمی نیست. و همین دلیلی که علامه جعفری تو تفسیر مثنوی اگر اشتباه نکنم میگن که عشق قابل تعریف نیست، عشق وجدانیه، عشق دریافتیه، عشق درکیه. پس نها کنید ما اگر میگیم عشق محبت شدیده، تعریف عشق رو به محبت شدید میپذیریم، یه تساهل و تسامحه. مثل تعریف زیبایی که گفتیم نمیشه براش حد و حدود دو تا چهار تایی مشخص کرد زیبایی یک مفهوم وجدانی، عشق هم همینجوره. ولی ما برای اینکه بالاخره بتونیم با هم دیگه کنار بیایم توی مباحث بعدیمون یه تصوری از عشق داشته باشیم، اسمشو میزنیم چی؟ محبت شدید. دیگه اونو خیلی شنیدید. من خیلی یه زمانی مثلا شاید دبیرستان که بودم دنبال این بودم اینم عشق چی چیه، کلمه عشق و اینا چجوریه. بعد پیدا کردم عشق نمیدونم از عشقه گرفته شده، خیلی کیف میکردم. بعد دیدم نه، هر جا بحث عشق میشه و اولین چیزی که گیر میدم چیه؟ همین تعریف لغویش. همچین چیزی نبود که من خودم بهش دست پیدا کردم چیز جدیدی باشه. دم خیلی نخنما هم شده. عشق از عشقه گرفته شده است. عشقه نام گیاهی است که وقتی بر دور درختی میپیچد، حالا بعضیا میگن کل درختو میگیره، بعضیا میگن که نه این درختو اصلا میخشکونه. فعلا کاری به ریشه لغوی عشق نداریم. میریم سراغ قدم دوم بحثمون. اگر ما گفتیم عشق محبت شدیده، طبق روایات ما، طبق اعتقادات شیعی، محبت یه نیاز فطریه. من خواهش میکنم اون تیکه کلامی که درباره فطرت همیشه میگیم اینو فراموش نکنید. فطرت یعنی نوع ساخت. اگر گفتیم محبت نیازی فطری است، یعنی چی؟ یعنی نوع ساخت انسان به گونه است که نیازمند به محبت. دقت کنید، اگر گفتیم محبت نیازی فطری است، یعنی نوع ساخت انسان به گونه ای که نیازمند به محبته. اصلا بدون محبت نمیتونه انسان باشه. نه اینکه مثل اون مثلا ماشینای دو سوخته باشه که هم با گاز کار کنه هم با بنزین، اگه بنزین نبود گاز، اگه گاز نبود بنزین. نه، ماشین یه سوخته است، جانشین نداره. نوع ساختش یه جوری که بدون محبت نمیتونه تو مسیر انسانیت قرار بگیره. دلیل یکی از زیارات بسیار بسیار معتبر ما، هم از نظر سند و هم از نظر محتوا، زیارت امین الله. ما دو تا زیارت داریم خیلی معتبره. از نظر محتوایی هیچ شک و شبهه‌ای توش نیستش که این محتوا از یک معصوم صادر شده. از نظر سندی، سلسله سندش هم هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست. زیارت جامعه، زیارت امین الله، هر دو تا زیارت‌هایی هستن که باهاش میشه تمام ائمه رو زیارت کرد. مثلا زیارت جامعه که اسمش از جامعه که میگن، یعنی همین جامعه تمام اهل بیت زیاد امین الله. همون ابتداش یه اسمی از امیرالمومنین هستش که اگر توی مفاتیح ظاهرا بخونید نوشته که اگر خواستید امام دیگری غیر از حضرت علی علیه السلام رو با این زیارت زیارت کنید، اسم امیرالمومنین رو بردارید جاش اسم اون امام رو بگذارید. زیارت امین الله یه نکته جالبی داره، یه تفاوتی با زیارت جامعه داره، دو تا تفاوت. حالا یه تفاوتش کوتاهیشه، زیارت جامعه خیلی مفصله، زیارت امین الله خیلی کوتاهه. تفاوت دومش اینه زیارت جامعه مخاطب اصلیش ائمه، زیارت امین الله مخاطب اصلیش کیه؟ خود خدا. زیارت ها یعنی میرید شما ائمه رو زیارت بکنید، سه خط چهار خط که زیارت سلام دادی، السلام علیک یا امین الله فی عزه و حجت و الله عباده، اصلا سه چهار خط که تموم شد خطاب کی میشه؟ دیگه خدا. اللهم فجعل نفسی مطمئنتا به قدرک، خدایا نفس من رو آرام به قدر و راضیتم به قضائک، راضی به قضاء خودت قرار بده. این دوتا دعا. مولعتا لذکرک و دعائک، نفس من رو حریص ولعمند نسبت به ذکر یاد و دعای خودت قرار بده. این سه تا دعا. من قبل از اینکه تیکه سه چهارم و پنجمش رو بگم این نکته رو اشاره بکنم. ببینید معصوم وقتی یه دعایی از خدا، یه درخواستی رو از خدا میکنه، با توجه به اینکه معصومه، علاوه بر اینکه نشان دهنده راه رشده، حتما و حتما خودش هم در مسیر رشده، هیچ وقت یک قدم به عقب بر نمیگرده، چون معصیت نمیکنه، اشتباه هم نمیکنه، پس به عقب هم بر نمیگرده. هم در تفکرش معصومه، هم در رفتارش معصومه، هم در دعاش معصومه. وقتی از خدا یه چیزی رو طلب میکنه، حتما و حتما اون چیز چیزیست که انسان رو در مسیر آفرینش به هدف آفرینش نزدیک میکنه، نه اینکه دور بکنه، چون معصومه. از خدا چیزی رو نمیخواد که اونو از هدف آفرینش دور بکنه. معصوم دنیا رو به اندازه‌ای میخواد که اون رو به هدف آفرینش میرسونه، پس بیش از اون نمیخواد. جسمش رو، راحتی و رفاهش رو، هر چیزی که جنبه مادی داشته باشه به اندازه‌ای میخواد که اونو به خدا نزدیک بکنه. چیزی که جنبه روحی داشته باشه مثل آرامش، به اندازه‌ای میخواد که اون رو به خدا نزدیک بکنه. عمر رو به اندازه‌ای میخواد که اونو به خدا نزدیک کنه. به خاطر همین امام سجاد علیه السلام به خدا میگه اگر عمر من بنات مرتع شیطان بشه، همین الان منو بکش، همین الان جون منو بگیر. حالا تا اینجا سه تا دعا بوده، از اینجا به بعدش میگه اللهم فجعل نفسی مطمئنه در مقدر راضیت و مقضایق مولات به ذکر که و دعائک محبتا لصفت اولیائک محبوبتن فی عرض که و سمائک. خدایا منو محب اولیاء برگزیده خودت قرار بده. به همینجا بسنده نمیکنه، از اینجا بعد دقت کنید، و من رو محبوب در زمین و آسمان خودت قرار بده. دو تا درخواسته، هم میخواد محب باشه هم میخواد محبوب باشه. خیلی نکته دقیقی ها، یه نکته کاملا روانشناسانه. انسان اگر محب باشه، صرف محب بودن نیاز فطریشو پاسخ نمیده، حتما باید محبوب هم باشه. دیدید بعضی از بچه ها که رفتارهایی ازشون سر میزنه و پدر و مادرها نگران این رفتاراشون میشن، یکی از اون رفتارها اینه، بچه یه کاری میکنه، خودشو عرضه میکنه، یه اعمالی از خودش سر میزنه که دیگران بهش توجه بکنن و ابراز محبت کنن بهش. اینو خیلی دلیل انحراف شخصیت میدونن، در حالی که این نشانه سالم بودن شخصیته. کسی که در درون خودش احساس نیاز نکنه به این که دیگران دوستش بدارن، این از نظر شخصیتی مشکل داره. امام که شخصیت کامله، اون احساس نیاز میکنه برای اینکه محبوب باشه، و این محبوبیت رو هم از خدا میخواد، و چون اسوه است اصلا ملاک محک سنگ میزان سنگ محکه، اگر اون نیاز داره به این معناست که انسان نیاز داره، چون انسان کامله دیگه. اگر اون ابراز نیاز میکنه برای محبوبیت، یعنی انسان های دیگه هم نیاز دارن اگر شخصیت سالمی داشته باشن. اما چجوری محبوبیت باید کسب بشه اون یه حرف دیگه است، هر محبوبیتی رو هم نمیپذیرن. اما به هر حال محبت هر دو طرفش یک نیازه، محب محبوب، هر دوتا. خیلی از کسایی که گرایش پیدا میکنن به گدائی شخصیت، من اسم این مریضی رو میذارم گداییش، یعنی خودشون رو یه جوری عرضه میکنن که هر کسی با هر سلیقه‌ای و با هر عقیده‌ای اونها رو دوست بداره و براش احترام قائل بشه، کسایی هستن که حس محبوبیتشون، حس نیاز به محبوبیتشون انحراف پیدا کرد. کسایی که تلاش میکنن یه محبوب داشته باشن، این محب باشن، محب به هر کسی با هر سلیقه‌ای با هر عقیده‌ای فقط محبت بورزند، اینا کسایی هستن که حس محبیتشون منحرف شده. اصل این حس درسته ها، اما انحراف پیدا کرده. خیلی از دخترها و پسرهایی که دچار محبت‌های خیابانی میشن، اینها کسایی هستن که حس محبتشون اون محبت‌های حقیقی که حالا بحثش رو خواهیم کرد، اینا این محبت یا این محبیت و محبوبیتشون ارضا نشده، منحرف شده به سمت یه محبت‌هایی که مولوی میگه عشق‌هایی کسبه رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. درست مثل اون کسی که آب سالم بهش نمیرسه، حاضر میشه آب گندیده بخوره. اما این محبت یه رابطه تنگاتنگی داره با حس فطری پرستش. خیلی دقت بکنید، گفتم اگر ما این مقدماتی که داریم میگیم توجه بهش نشه، به اون بحث عشق مجازی عشق حقیقی که میرسیم شاید خیلی بحثمون بلنگه. به همین دلیل شاید امروز، من امیدوارم که برسیم، اما اگر نرسیم به اون بحث اصلیمون، این به خاطر اینکه این مقدمات باید گفته بشه حتما. پرستش اوج محبته. وقتی محبت از یه درجه میره بالاتر، محب دوست داره در مقابل محبوب ابراز ذلت بکنه. ببینید تعبیر دقیق داره، ذلت یعنی دوست داره یه کاری بکنه که در مقابل محبوب ذلیل باشه. این یه حس فطریه، یه نیاز فطریه در درون همه انسان‌ها که دوست دارن در مقابل یه موجودی که از نظر اونها متعالیه ابراز ذلت بکنن، ابراز خضوع بکنن، ابراز تواضع بکنن. این حس اگر درست ابراز نشه کور نمیشه، منحرف میشه. این مجالس دراویش رو نمیدونم چقدر باهاشون آشنایید، و از دوران دبیرستان همیشه کنجکاو بودم برای اینکه این جلسات اینو چرا انقدر جذبه داره، چرا انقدر مشتری داره، با اینکه چیز خاصی هم توشون نیست. یه کارایی اینا میکنن، وقتی من بعض وقتا حالا با مریداشون نشستم حرف زدم، با کسایی که باهاشون آشنا بودن یا فیلم مجالسشون رو نگاه کردم، دمونو به شدت از این حسهای فطری استفاده میکنن برای چی؟ انحراف. یعنی میگردن دنبال کسایی که این حس فطریشون پاسخ داده نشده و از همین حس فطری استفاده میکنن برای انحراف. اینا کارهایی رو تو این مجالس انجام میدن، جوونهایی با یک سینه پر از غرور که این کارهایی رو که در مقابل درویش قطبشون انجام میدن در مقابل پدر و مادرشون انجام نمیدن، و آدم وقتی ریز میشه میبینه که اون حس فطری پاسخ داده نشده، اومده اینجا به صورت منحرف ازش داره سوء استفاده میشه. مثلا در قطب اونجا نشسته، وقتی وارد میشه با نهایت ذلت سرشو کج میکنه، زانوهاشو خم میکنه، یعنی اینجا نمیتونم بیام اینجا نشون بدم، قشنگ روی زانو. دیدید بعضی کشتیگیرا وقتی میخوان وارد توشتا که کشتی بشن، زانوهاشون رو خم میکنن، با زانو را میان اینجوری میره در پیش قطب، قشنگ دست قطب خودش میگیره میاره بالا، میبوستش، به چشمش میماله، گاهی اوقات کف پای قطب، که خود قطبم این کار رو کرده ها، چهار زانو نشسته کف پاشو یه جوری آورده که قشنگ بیرون باشه، خم میشه کف پای قطبم میبوسه، بعد عقب عقب بدون اینکه یه ذره بهش باشه میره میشینه و باز هم دو زانو با نهایت ذلت. یعنی ابراز ذلت، اونم به همچین زشت‌ترین وجه، ابراز نیاز، اونم توی یکی از این فیلمایی که من دیدم طرف مثلا شیرینی میخورد، این ریزه میزاش که میریخ یه شیرینی مثلا یه خشک باشه، آدم وقتی گازش که میزنه، این چیه موریداش اومده بودن دورش گرفته بودن اینجوری دستش میگرفتن زیر چونه این طرف، این ریزش که میریخ با تقربای ولعی چیز میگردن که اصلا بخورم. ما این ریزایی که از دهن قطبمون، ببینید اینا همش اصلش در درون انسان هستا، پرستش. اما وقتی ارضا نمیشه میاد اینجوری. تو یکی از اینا بعدتون نمیاد بگم این یکی را، حالا بگم خواهرها احتمال داره وقت خیلی حالا ولی یه نداره، حالا میخوام بگم این ابراز ذلت یا ابراز نیازی که از طرف محب به سمت محبوب است، وقتی ارضا نشه چه اتفاقی میفته. این کاسه آشی رو میارم توی جلسه، بعد دست به دست میچرخه، هیچکی لب به این نمیزنه، بعد میرسه دست قطب، همه هم نشستن جوون صدا تعجب میکنه. خب نام خیلی هاشون میدونی که سبیل های خیلی متریه، سبیل ها خلاصه بلنده، این قطب می سبیل هاشون میدازه توی آش، یه چرخ میزنه میاره بیرون، این چی شد؟ متبرک شد. حالا با ولع خاصی مریدا میخورن. ببینید نباید به این راحتی از کنار اینا گذشت. من نمیتونم به این راحتی بگذرم، من نمیتونم بپذیرم اون کسی که در مقابل پدرش به خودش اجازه نمیده خمش دست باباشو ببوسه، دست مادرشو ببوسه، این چی میشه که میره در مقابل یه قطب این کار، داداشش قاشقش رو مثلا میزنه به خورش این، من دیگه نمیخوام یه خورش دیگه بدین، ولی چی میشه که یه آش دیگه خیلی کثیف شده رو با این ولع میخوره؟ نمیشه به این راحتی از کنار اینا بود. و هر کاری که این قطب میگه انجام میده، مثلا این ایت کسی گفتن نداره، هر کاری یه حس در درون انسان که اگر نیازش اگر ارضا نشد منحرف میشه. استاد بوتری یه جمله قشنگی تو انسان کامل داره، خیلی جمله جای کارداریه، من حس میکنم اگر یه عده بشن تحقیق کنن سر این جمله یه شاید پایان نامه بشه هستن، که انحراف انسان در طول تاریخ به خاطر گرایش به یک باطل 100% نبوده است، به خاطر انحراف از یک حق بوده است، به خاطر افراط در یک حق بوده است. خیلی جمله قشنگیه ها. اینجوری نیستش که انسان ها در طول تاریخ به خاطر گرایش به یه چیزی که 100% باطل بوده منحرف شدن. انحراف ها رو بررسی کنیم ببینید اصل اون انحراف حقه، درست ارضا نشده منحرف شده. پرستش که یه حس فطریه، از اوج محبت شکل میگیره و اتفاقا وقتی محبت اوج پیدا نکرد پرستش هم اوج پیدا نمیکنه. هر چقدر محبت پایین تر پرستش هم کلاسش پایین تر. مثلا ما محبت هامون نسبت به خدا به اندازه یه که یه زوری حالا این نماز صبح رو بخونیم، یکی نه به این اندازه هم نیست. من میبند خدای گودم برو درباره آزادی دین و احکام دینی از جوونا چیز بگیر واسه من بیار، برو بشین باهاشون صحبت بکن، حرفاشون رو بنیس برای من بیار. رفته بود نشسته بود حالا به قول ما یه گدهی گرفته بود با این جوونا نشسته بود برس دادن و مطالبشون نوشت واسه من آورد. یکیشون نوشته خیلی جمله قشنگی بود، یکیشون نوشته بود که اگر به من بگن وقت نماز صبح بهشت بغل تخت توست، قل بخور بیفت توش. من حالا قل خوردن ندارم، چه برسه به اینکه بلند شم وضو بگیرم آب بزنم به صورتم بگم الله اکبر. یه کسی دیگه اصلا به اینجا هم قد نمیده محبته، یکی لب طلا قد میده، نمیدونم بخواب دیگه اون آفتاب که میخواد از کو بزن چشش اینجوری کنه که آفتاب رو نبینه، بالاخره یه جوری چیز بکنه. یه جایی بود میگفتن این جدی بود، طرف لب طلا میخوند نماز صبحش رو، یه درخت بلندی تو حیات بود، خیلی بلند بود، این نگاه میکرد معلوم بود آفتاب زده یا نه، رفت نفسیخ پای این درخت، درخت خوش شد، بعد قطعش کرد به خاطر اینکه متوجه نشه آفتاب چقدر کی میزنه، یه در دقیقه رو بمین وسط بالاخره بیشتر بخواد. بعد یه مقدار محبته میاد بالاتر، آدم گرایش به مستحبات هم پیدا میکنه، دوست داره اعمال مستحبی هم انجام بده. این که خیلی از ما گرایشمون به اعمال مستحبی کمه، یکی از دلایلش اینه که محبت کمه، محبت کمه گرایش هم کم. دیدید جوشن این شبقت دیگه الان فاز تماشا شد این ملموس باشه. سبحانک یا ای، نگاه میکنه لا اله، 50 تا دیگه مونده، 40 تا دیگه مونده، 20 تا دیگه در. وقتی تموم میشه ها، خیلی ها یه نفس راحت میکشن. دیدی این مشکل کجاست؟ هزار تا اسم خدا شنیده، هزار تا اسم خدا، وقتی میرسه مثلا این از یک شروع میشه، دیدید که نشه یک دو، این شمارش معکوس شروع میکنه، 199 50 دیگه مونده 49. این تا یه جایی دوست داره اسم رو بشنوه، از یه جایی دیگه نمیتونه دیگه، تا یه جایی میتونه نماز بخونه، بیشتر از این نمیتونه. بخاطر همینم هم توی روایت ما به شدت تاکید شده اعمال مستحبی رو به زور بر خودتون تحمیل نکنید، زورکی نیست. گله وسیعی بوده، تعداد گوسفندا خیلی بالا، جبرئیل اومد تو فضای این بیابون یه فریاد کشید و صبوح و قدوس رب الملائکت و روح، سه تا اسم خدا رو گفت، صبوح قدوس رب الملائکت. حضرت ابراهیم گفت کی بود که این اسم محبوب من آورد؟ یه بار دیگه بگه نصف گلم برای اون. دوباره یه بار دیگه جبرئیل گفت سبوح قدوس رب الملائکت و روح. حضرت ابراهیم گفت کی بود اسم یار منو آورد؟ یه بار دیگه بگه نصف گله دیگه هم واسه اون، این نصف دیگه هم واسه اون. دوباره یه صدایی بلند شد سبوح قدوس رب الملائکت و روح. حضرت ابراهیم گفت کی بود اسم محبوب من آورد؟ من که دیگه گلمو دادم رفت، چیزی ندارم، اما یه بار دیگه بگو من خودم غلامت میشم. ببین وقتی محبت میره بالا، سه بار سه تا اسم خدا رو سه چهار بار میشنوه، به غلامی کسی در میاد که این اسمو به این قشنگی صدا زده. حالا وقتی آدم هزار تا اسم خدا رو میشنوه و هی دوست داره زودتر تا اصلا ابتدا شمارش معکوس شروع میشه، حالا پس میگن نخونید. به همین دلیل هم آقایان عرفا سفارش ما، اگر به جایی رسیدید که اینجوری کردید چقدر مونده دعا گمر ابو حمزه نمیدونم جوشن نماز مستحبی که نخونید، کسی زور که نکرده. پرستش هر چقدر محبت بره بالاتر، پرستش چی میشه؟ میره بالاتر. هر چقدر محبت پایینتر، پرستش هم پایینتر. تو خیلی از عشقهایی که بین دوتا انسان برقرار میشه حالت پرستش ایجاد میشه، اشتباه نمیگم، اما خیلی از عشقهایی که بین دوتا انسان ایجاد میشه پرستش هم ایجاد میشه، مطیع مطیع میشه. یک کلام میگه آقا من جیجیرکتم لهم کن هر چی که تو بگی، میشونی؟ پس اون حس فطری پرستش هم در انسان بازم ریشه در محبت داره. حالا جالب اینجاست، این نکته از نکاتیه که من از فطرت در قناه آیت الله جوادی یاد گرفتم، خیلی قشنگه، من جایی دیگه ندیدم. خیلی این آیه ها رو، آیه ای که الان میگم خیلی همون شنیدیم، اما این دقتی که بودن خدا. ایشون وقتی بحث دلایل فطری بودن خدا رو مطرح میکنن تو کتاب فطرت در قرآنشون، میگن ببینید حضرت ابراهیم با قومش داشت جدال احسن میکرد دیگه، میگفت خورشید خدای منه، خب بیایید پرستششون، یهو خورشید غروب میکرد میگفت لا احب الافلین، نمیدونم ما خدای منه، ستاره خدای من ها. فلما جن علیه اللیل را کوکبا، وقتی شب آمد یه ستاره ای رو دید، قال هازا ربی، این خدای منه. فلما افل، وقتی که غروب کرد دیگه نوری ازش پیدا نبود، قال لا احب الافلین، گفت من اون غروب کننده ها رو دوست ندارم. ببینید دست بر سر چیه؟ خدا بودن و خدا نبودن، درسته؟ یعنی میخواییم بگیم که کی خداست کی خدا نیست. دلیل خدا نبودن ستاره چی از نظر حضرت ابراهیم برای قومش؟ نه افول نیست، دوست نداشتنه. همون اشتباهی که ما میکنیم اینجا همینه، این دقتی که این حضرت نمیگن که آفل یعنی اون کسی که غروب میکنه خدا نیست، تعبیر قرآنیه، روی کلمه به کلمهش باید حساب با کرد. نگفتن که نه چیزی که آفل است خدا نیست، گفتن لا احبل آفلین، من چونه که غروب میکنن دوست ندارم، چون دوست ندارم پس پرستشش نمیکنم، چون دوستش ندارم پس خدا نیست. یه بار دیگه میگم ببینید بحث سر اینه که چی خداست چی خدا نیست. وقتی یه چیز رو به عنوان خدا میپذیرن بعد میزننش کنار، میزننش کنار یعنی خدا نیست. دلیلشون برای خدا نبودن این چیز چیه؟ لا احبو، دوستش ندارم. زنجیره ای که الان اینجا داریم هی درست میکنیم میریم جلو، حواستون باشه ها، مبدع اساسش بر محبته، معادم اساسش بر محبته، حشر هم بر محور محبت است. خیلی روایات و معارف اسلامی تو این زمینه ها غنی هست. حضرت علی علیه السلام فرمودن که ایاک ان تحب اعدا الله او تسفی یا تسقی ودک لغیر اولیاء الله فان من احب قوما حشر معهم، مواظب باش دشمنان خدا رو دوست نداری. یا محبت شدید، ود محبت شدیدتر از حبه، یا محبت شدید خودتو برای غیر اولیای خدا خرج کنی، چرا که هر کسی که قومی رو دوست داشته باشه با همون محشور میشه. این روایت روشنه، خیلی روایت قشنگه، اینی که میخوام بخونم. یه بادیه نشینی از این عربهای غیر شهری، بادیه نشین، اومد خدمت حضرت رسول. راوی این روایت انس ابن مالک، انس ابن مالک میگه که وقتی یه عرب بادیه نشینی که تو این شلوغ بازار شهر حیاهوی ما شهری ها نبود، فارغ از این حیاهوها زندگی میکرد، زندگی پاک و صاف و ساده ای داشت، وقتی که همچین کسی میومد پیش حضرت رسول سوال میکرد، ما خوشحال میشدیم، میدونستیم سوال اون برخواسته از فطرتشه. آخه بعضی سوال میکنن برای این که بگن ما هم هستیم، این سوالشون ابراز وجودشونه، نه برای برطرف کردن جهلشون. بعضی دیگه سوال میکنن به خاطر درگیر بودن با نفسشونه، بغض، کینه، حسد، رقابت های چی، چشم هم چی، اینا چون سوال همیشه ریشش جهل نیستش که. اما بادیه نشین انس ابن مالک میگه این بادیه نشینا که میمدن ها نیست از حیاهوی ما خارج بودن، زندگی خیلی ساده و خیلی دور از حیاهو داشتن، سوالای فطری میکرد، ما هم خوشحال میشدیم، منتظر بودیم ببینیم سوال چیه و پیغمبر به این سوال فطری بادیه نشین چه جوابی میده. اومد خدمت حضرت رسول عرض کرد یا رسول الله متى قیام الساعه، کی قیامت برپا میشه. من اصلا منتظر بودیم پیغمبر چی جواب میدهیم، صدا از اون اومد، پیغمبر بلند شد جوابش ندن، رفتن به سمت نماز، نماز رو خوندن، وقتی تموم شد حضرت فرمودن عین السائل و عن الساعه، این کسی که از قیامت میپرسید کو. بادیه نشین اومد جلو و عرض کرد انا یا رسول الله، منم کسی که از قیامت میپرسید. بازم حضرت جوابشو ندادن، یه سوال مطرح کردن، فرمودن که فما اعددت لها، تو که داری از زمان برپایی قیامت میپرسی، به من بگو ببینم برای قیامت چی حاضر کردی؟ میدونی که یکی از کارهای اهل بیت این بوده که به سوالات جهت میدادن، یاد میدادن چی بپرسید. بعد طرف عرض کرد که والله ما اعددت لها من کثیر عمل لا صلات ولا صام، به خدا اصلا من چیز زیادی از نماز و روزه جمع نکردم، همین واجبات رو انجام دادم، نه به نماز مستحبی نه به روزه مستحبی، همین واجبات رو انجام دادم، چیز دیگه ای ندارم، اما یه ذخیره ای دارم دلم. اون ذخیره چیه؟ الا انی احب الله و رسوله، من خدا و رسول خدا رو دوست میدارم. حالا همه منتظرم ببینم پیغمبر چی جواب میده. حضرت توی چهار کلمه گفتن المرء مع من احب، المرء مع من احب، هر کسی با کسی محشور میشه که دوستش داره، با اون کسی که دوست داری محشور میشه، یعنی برو خیال راحت بشه، برو خیالت راحت باشه. بعد انس ابن مالک میگه فما رأیت المسلمین فرح بعد الاسلام بشیء اشد من فرحهم بهذا، میگه من دیگه ندیدم مسلمین، مسلمون ها، اصحاب پیغمبر بعد از اسلام به چیزی به اندازه این جواب پیغمبر شاد شده باشن. یه مردی هم از خراسان اومد خدمت امام باقر علیه السلام، وقتی کفشاشو در آورد خدمت حضرت، پاش ترک برداشته بود، شکافته شده، معلوم بود خیلی زجر کشیده بود تا از خراسان اومده بود خدمت امام باقر علیه السلام. بعد عرض کرد که یا ابن رسول الله، قسم به خدا من اگر از خراسان با این زحمت اومدم اینجا، هیچ چیزی منو به اینجا نکشون الا محبت شما. حضرت فرمودن به خدا قسم اگه یه سنگ ما رو دوست داشته باشه بابا محشور میشه. بعد فهمودن هل الدین الا الحب، مگه اصلا دین چیزی غیر از محبته؟ یعنی مبدع محبتی شد، معاد هم محبتی شد، دین هم شد محبت. شخص اومد خدمت امام صادق علیه السلام گفت ما به عشق شما خاندان اهل بیت خودمون و بچه‌هامون، اصلا رسمه که اسم شما و پدران شما رو رو بچه‌هامون می‌ذاریم، این کار واسه ما سودی داره یا نداره؟ حضرت فرمودن حل الدین الا الحب، جواب خیلی کلی تنونه، مگه دین چیزی غیر از محبته؟ البته محبت رو که میگفتن سریع تفسیر میکردن ها، تا کسی ازش سوء برداشت نکنه. همین امام صادق علیه السلام فرمودن توصل الهه و انت تو به روح به هادا لعمری فلفعال بدی او لو کان حبک صادقا لاتعت و ان المحب لمن يحب مطیع، تو ادعای محبت خدا میکنی بعد معصیتش رو میکنی؟ قسم به جان خودم که این کار عجیبیه. اگر تو در محبتت صادق بودی حتما اطاعت میکردی از خدا، چرا که محب از محبوب اطاعت میکنه. دین مساویه با محبته. بعد از اون طرف یه مقدار ریزتر میشیم میبینیم روایات ما میگن اصلا اخلاق بدون محبت ممکن نیست، اصلا ممکن نیست، نه اینکه میشه ولی سخته ها. کسی بخواد متخلق بشه، عارف بشه، سالک بشه، با معنویت بشه، هیچ راهی نداره به جز اینکه بره به سمت کارهایی که محبت خدا رو تو دلش شدید میکنه، به همش محبته. روایت دعای مناجات شعبانیه رو خیلیاتون شنیدید، خیلی هم عرفا تکیه داشتن رو مناجات شعبانیه، بعضی معتقدن این مناجات مناجات عوام نیست، یعنی هر کسی ازش چیز نمیفهمه، مناجات خواصه. اونجا فرمود الهی لم تکن لی حول فانتقل به ام معصیته الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، خدایا من هیچ قدرتی ندارم. لم یکن لی حولون نکره در سیاق نف افاده عموم میکنه، هیچ قدرتی ندارم برای اینکه از وادی معصیت تو منتقل بشم. خیلی تعبیر دقیقا، انتقال از وادی معصیت. احتمال داره من یه موقعی گناه نگنم، ولی چون زمینه گناه نیست. یا آدم خیلی خوشخلقی باشم، ولی همین که یکی عصبانی میکرد چنان غضب بگیرم که به خودم که اصلا همه از دورم بپرن فرار کنن. حالا الان آدم خلقو کسی من عصبانی نکرده که. گناه نکردن دلیل بر خوب بودن نیست، انتقال از وادی گناه دلیل بر خوب بودنه. یعنی انتقال از وادی گناه یعنی چی؟ یعنی تو هر شرایطی با هر وضعیتی تو متخلق باشی، گناه نکنی. حضرت میگن که من قدرت ندارم برای اینکه از وادی معصیت رو منتقل بشم الا فی وقت، مگر در زمانی که ایقظتنی لمحبتک، منو با محبت خودت بیدار کن. پس اخلاق هم بدون محبت ممکن نیست. دیدید بعضی ها که به فکر اخلاق، به فکر عرفان، به فکر سیر و سلوک میفتن، یکی از اولین کارهایی که میکنن اینه که نمازاشون رو طول میدن، رکوع طولانی، سجده طولانی، نمیدونم ذکرای طولانی، تعقیبات طولانی. بعد دومین کاری که میکنن اینه که خود غذاشون رو کم کنن. سومین کاری که میکنن اینه که دیگه گردنشون کج، حرف با کسی نمیزنن، همش سلام علیکم. چهارمین کاری که دیگه نمیخندن، دیگه خنده دارتن جوکال هم که براشون تعریف کنی فوقش اینجا میکنن نمیخندن. پنجمین کارشون اینه که روزهای مستحبی زیاد میگیرن. ششمین کارشون اینه که نافلهای مستحبی رو میبندن بخونن، یعنی همینجوری نافله. هفتمین کارشون اینه که روزی یه جز دو جز قرآن میخونن. یعنی تا به فکر رشد میفته تفکر عرفانیش تفکر ریاضتیه، یعنی به خودش سخت میگیره، حس میکنه اینجوری رشد میتونه بکنه. و جالب اینجاست که خیلی هاشون احساس رشد هم میکنن ها. یعنی یه مدت که سکوت میکنه، زیاد حرف نمیزنه، چندان نمیخنده، یه حزنی تو دلش میافته، احساس میکنه که به خدا نزدیک شده، احساس معنویتش زیاد شده. و جالب اینجاست که اکثر اینها هم این حالاتی که بهشون دست میده نیست حالاته پایدار و محکمی نیست، خیلی متغیر و زودم از بین میره. اون اخلاقی پا برجاست که با محبت باشه. این هر کسی خواست ببینه چقدر رشد کرده، ببینه چقدر خدا رو دوست داره. مثل ملاک دیندار بودن و متخلق بودن توی دین، میزان محبت، میزان محبت که رشد کرد. بعضی میگه ما چجوری بفهمیم مثلا رشد کردیم؟ اگه این سوال رو از اهل بیت بپرسی میگن که ببینید چقدر خدا رو دوست دارید، اولیاء خدا رو دوست دارید. میومدن از اهل بیت میپرسیدن و میگفتن که شما ما رو چقدر دوست دارید، ما یعنی میخواستن که ما حالا بالاخره چقدر به شما نزدیک شدیم. میگفتن برید بعد قلب خودتون سوال کنید شما چقدر ما رو دوست دارید. به همون اندازه به ما نزدیک شدید، به همون اندازه. ببین ملاک این که من زیاد نمازم، زیاد روزه، این چیزای ریاضتی خیلی خیلی نمیدونم بگم اسمشو چی، حالا اسم براش نمیدونم بد در بیاد اسمش. این تفکرها نشأت گرفته از یه سری اخلاقهای مرتض معبانه هندیه که من تا خواستم رشد بکنم حتما باید قضامو کم کنم، حتما باید رابطه‌مو قطع کنم، حتما حتما حتما. اینا ریشه توی اسلام نداره. اسلام میگه اگر میخوای چیز کنی بیا بهت بگم محبتت چجوری بالا میره. محبتت که بالا رفت خود اینا میاد، قضا رو بیش از اندازه نمیخوری. طرف میگه آقا برای اینکه نفستون حال نیاد، گفتم یه براتون ماکارونی که میخورید جدا جدا بخورید. یعنی چی؟ ربشو جدا بخورید، مثلا گوشتشو جدا بخورید، نمیدونم خود ماکارونیش رو جدا بخورید، نمکش رو جدا بخورید چی؟ خب اصل قوت گرفتنه دیگه. برای که با نسل مبارزه بکنید شما اینا جدا جدا تو معده دیگه، اینا خودشون میدونن چیکار بکنن. نفستون حال نیارید. من نمیفهمم این تفکر با تفکر هندی چه فرقی داره. تو وقتی میخوان نفسشون رو بکشن یه کارایی میکنن که نفس ازش بدش میاد، وقتی هم که میخوان یا یه کارایی میکنن یه کارایی رو ترک میکنن که نفس خوششون میاد. یعنی ما اهل بیت هم اینجوری بودن، مثلا میخواستن غذا بخورن غذاشون این تیپی میخوردن، آب گوش مثلا میخواستن بخورن یه لیوان آب میخوردن اول، بعدش نمیدونم یه خود رو میکشتن بالا. من حقیقتا نمیدونم چیز خنده داره کجا میاد. خلاصه همه اینا گم کردن راهه به سراغ اهل بیت که بریم میگم محبت. بعد ما یه بحثی هم داریم، شاید یک جلسه بحثمون رو بگیر، راه‌های زیاد شدن محبت خدا در دل که اهل بیت گفتن. اون اصلا یه بحثه، ببین اصلا چه تناسبی داره با این چیزایی که اخلاقای مرتضی مآبانه میگن. خب تشیع که حالا ما خودمون رو به هر نحوی منتسب به این مذهب میدونیم دیگه، تشیع هم مکتب عشقه. اما توی تشیع اهل بیت اومدن فرق گذاشتن بین عاشق و محب. خیلی لکته جالبی ها، بین عاشق و محب. و اون کسی که عاشقه یعنی محبت شدیده، هر به اون حالتی رسیده که مطیع مطیع شده به این میگن شیعه. یه ذره که میاد پایین تر دیگه میگن چی؟ اومدن پیش امام رضا، یه عده از یه شهر دوری هم اومدن به عباسل خود زارن، گفتن برو با آقا بگو که یه عده از شیعیانتون اومدن خلاصه التماس دعا دارن میخوان ببینن. حضرت اجازه ندادن، گفتن برن فردا بیان. فردا اومدن دوباره در زدن، اومد با آقا بگید که یه عده از شیعیانتون بلند شدن اومدن. تا چند روز این کار ادامه بده که حضرت به حضور نفیس رفتن. من الان خیلی وقت تو ذهنم نیستش که خود حضرت به اینها گفت، یا اینها گفتن خب بابا چرا آقا ما رو به حضور نمیپذیره، که فرمودن شما یه ادعای بزرگی دارید آخه، میگید ما شیعه ایم. کجا شیعه اید شما؟ میگید یه ادعای از محبینتون اومدن، دوست دارانتون اومدن ببینن. آخه اومدن پیش امام صادق علیه السلام، فکر کنم از خراسان بود اون موقعی که بنی امیه و بنی عباس خلاصه ریخته بودن به هم، اومدن پیش حضرت گفتن که آقا قیام کن بزن بکوب بکش دیگه، الان وقتش علویا بیان روی کاما هم هستیم، این همه یار این همه پشتیبان فلان شیعیانتون هستن. آقا گفتن کو شیعیان؟ ما بالاخره ما چمونه؟ همین که اینو گفت بپر تو این تنور روشن. گفت آقا ما زن داریم بچه داریم، این کارا چی چیه؟ ما اومدیم یه به جنگ نده به پت تنور که خلاصه رم کن به ما فلان به ما. یکی از شیعیان حضرت اومدن، همین که حضرت چششون خورد بهش بدون مقدمه گفتن به پت تنور، اومد و افتاد توش. همه تعجب کردن چی پرید عقلش مگه هست؟ حضرت گفتن چند تا از اینا داریم، از اینا چند تا داریم. آخه میگفت یا لیتنا کنتو معک فعفوز فوزن عظیم. امام حسین کاش من بودم تو کربلا. خلاصه می جنگیدم با خیلی آرزو داشت. یه شب خواب دید استامتایی نمکنه دیگه، خواب دیدش که سهرها سهرهای کربلا زخت نماز شد. آقا میگم وایستا جلو، خلاصه ما میگم نماز بخونیم سپر تیر شد چشم میام. اومد میگه رفتم وایستدم آقا داشت نماز بخون تیر اول، من گفتم چیکار کنم داره میاد، یه جا خالی رو خورد به حضرت. گفتم نه دیگه دومی شو مواظبم که دومی اومد داشت میخورد گفت با هنوز خبری نیست. اون قصه رو براتون گفتم توی مسجد فوتو کنم تعریف کردم. مجنون یه عالم بیابونگردی کرد دنبال لیلی میگشت پا برهنه، بعد بالاخره لیلی رو پیدا کرد، شروع کرد به درد دل کردن باش. تو نمیدونی من چه زجری کشیدم برای پیدا کردن تو، چقدر بیابون گشتم، چقدر طعنه کشیدم، چقدر محرومیت. شروع کرد حرف زدن، اصلا داشت همش اینجا همینجور حرف میزد درد دل میکرد. لیلی گفت چی داری تو این دنیا؟ مجنون یه سوزنی رو در آورد نشون داد، گفت همه مال دنیا همین سوزنه. لیلی گفت این سوزن رو می‌خواستی چیکار؟ گفت تو این بیابون که می‌گشتن خارای مغیلان که تو پام میره میشستم با این سوزن خارا رو از کف پا میکشتم. اینم بخواد اینم اگه میخوام اونم در راه تو بوده. خیلی خوب، برو، تو هنوز عاشق نشدی. چرا؟ گفتم عاشقی که برای رسیدن به تو راه رسیدن به مشروعش خار میره تو پاش، اگه این خار براش از گل گوارا‌تر نباشه عاشق نیستش که. تو خاری که در راه رسیدن به من میخوره تو پات میکشتی بیرون. تو وقت در مقابل امام حسین قرار میگیری تیر میاد اینجوری چیز میکنی نمیتونی یه تیر بگی، تو عاشق نشدی. بعد رفتن دیدن که یه تیکش رو من از یکی از عرفا شنیدم، رفتن دیدن تعجب کردن دیگه، پرید تو آتیش، رفتن جزغاله یه چیزی جمع کنم بیارم والا بالاخره دفع نشونن. رفت بالا سر دیدیم نشسته تو آتیش، آتیش هم هیچ اثری بهش نمیذاره، همینجور داره میگه یا جعفر یا جعفر یا جعفر، در اسم محبوبش صدا میزنه امام صادق. چند تا اینا داریم، تشیع رو بر اساس محبت تعریف میکنن، هرچی محبت شدیدتر بشه تقربت هم بیشتره. امام خود حضرت علی علیه السلام فرمود لو ضربت خیشوم المؤمن به سیفی هازا الا یبغزنی ما ابغزنی، اگه من بینی مؤمن رو با این ذوالفقارم بزنم به این دلیل که دشمن من بشه، می‌بینی؟ نه که کاری کرده باشه، نه من بزنم و دوست نمیخوایم زیادی، یکی میخوایم دشمن کنیم، ما ابغزنی، دشمن من نمیشه. ولو سببت دنیا به جماعت ها علی المنافق الا ان یحبنی ما احبنی، اگر تمام دنیا رو بریزم تو حلقوم منافق فقط به این دلیل که منو دوست بداره دوست نمیداره. و ذالک انه قضا فن قضا علی لسان نبی الامی انه قال یا علی لا یبغضک مؤمن ولا یحبک منافق، این به این دلیل که حضرت رسول به من گفت یک بار که ای علی مؤمن تو رو دشمن نمیداره و منافق هم تو رو دوست نمیداره. این جریان استاد جاذبه و دافع علی علیه السلام، خیلی کتاب قشنگه این جاذبه و دافع، هرکی یه بار خونده بره یه بار دیگه هم بخونه، خیلی کتاب قشنگه. اونجا میگن که یه بار یکی از دوستان از محبین بود، شیعه نبود، از محبین حضرت، خلاصه دستش کج در اومده یه دزدی کرد از اون که بیان چه، خلاصه حد باید جاری بشه دیگه، کی جاری میکنه؟ خود حضرت شمشیر رو بود برای زدید پنجاه پرید، این دستی که پنجه نداشت و گذاشت و دستی که پنجه، دست راستش رو زده بود گذاشت و دست چپش، همینجا خون داشت میریخت و میرد. یکی از خوارج دیدش، خلاصه با بچه فرصتی برای اینکه خلاصه یه دون از محبین حضرت علی چکار کنی تورش کنی، اومد با یه حالت ترحم‌آمیز پیشش گفتش که آخ ننت برات بمیره چی شده؟ چرا اینجوری شده؟ دست تو رو که میدونست حضرت علی دستش قطعه، اما میخواست از زبونش بکشه، بعد خلاصه یه علیش تبرونه کی دست تو رو بریده؟ کی به این روز داده؟ آخ آخ جوون نمیدونم حالا بدون این انگشتا چیکار میخوای بکنی؟ کی برید دست تو رو؟ طرف شروع کرد داره خون میاد همینجوری، هنوز دن نایمه، تازه دست بریده شده، دست تو رو کی برید؟ گفت قطع ایمینی سید الوسیدین و قائد الغر المحجلین و اول الناس بالمؤمنین علی ابن ابی طالب امام الهدى السابق الى جنات النعیم مصادم الابطال المنتقم من الجهال مؤت الزکا الهادی الى الرشاد و ناطق بالصداد شجاع مکی جحجاع وفی. خیلی ادیبانه برگشت کن، میدونی کی دست منو برید؟ پنجه منو برید کسی که سید جانشینان پیامبره، پیشوای سفید رویان قیامت، زیحق‌ترین مردم نسبت به مؤمنان، علی ابن ابی طالب امام هدایت، پیشتاز بهشت، مبارز شجاعان، انتقام گیرنده از جهالت پیشگان، بخشنده زکات، رهبر راه رشد و کمال، گوینده گفتار راستین و ثواب، شجاع مکی و بزرگوار با وفا. دست من این بریدم، اصلا ماتش بود، گفت دست تو رو بریده، تو همینجوری داری در بارش حرف میزنی؟ گفت چجوری در این باره حرف نزنم که محبتش با گوشت و خونم آمیخته شده، من یه اشتباهی کردم و حکم خدا در بارم قطع شدن دست بود، علی هم این حکم رو در باره من اجرا کرد، چرا دستش نهات بشه؟
سرش انداخت پایین رفت.
شما هر چی توی روایات بگردید کربلا رو نگاه بکنید، کربلا دیگه اوج محبت تشیع دیگه. اصلا کربلا رو من بارها تو سخنرانی محرم گفتم، کربلا رو بدون محبت اصلا نمیشه تفسیرش کرد. شما محبت رو از کربلا بگیرید نمیتونید تفسیرش بکنید. اومده داره میجنگه یک عالمه از عهد و عیال و مال و زندگی و راحتی و رفاهش بریده، یک عالمه راه اومده تو کربلا، تنها رفته جنگیده، یا عالمه رو کشته، حالا خونالود که افتاده رو زمین، وقتی به امام حسین علیه السلام میاد بالا سرش، کارش رو کار همچین مطمئنی نمیدونه، هنوز خیالش راحت نیستش که تونسته کاری برای اربابش انجام بده یا نه. بعضی از اینا میگودن اه وفایی تو، سوال میکردن میخواستن این تصدیق رو از محبوب بگیرن، حالا من وفا کردم یا نه، یا بعضی میگودن اه رضی تا تو، حالا راضی هستی از من یا نه. این بدون عشق اصلا ممکن نیست. ما یه دونه کار انجام بدیم، یه کوچولو مثلا یه بار بلند میشیم نماز شب میخونیم، صبح منتظریم خدا یه پولی یه دای آجورا یه چیزی بیفته پولی بیفته. من یه عوض دیدیم، من دیشب نماز شب خوندم، ملائکه نیومدن بالا هنوز، ترافیکه، چه خبره؟ چنین این همه خودش رو کشته سر امام حسین علیه السلام. عشق اینه آخه، تو خاصیت عاشق اینه که مدعی نیست. حافظ هم میگه با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، بگذار تا بمیرد از دردم خود به. اینا که یه کاری انجام میدن سری میارن جلو خدا، میگن یه نمایشگاه اعمال چیز میدن، خدا رو دعوت میکنن برای دیدن از این نمایشگاه، نه عاشق نیست، نه مدعی هست، نه معامله گر. عاشقه که وقتی این همه کار میکنه، این همه تلاش میکنه، بازم میپرسه ارزی تا، خب دیگه چی راضی نباشه میخواد چیکار بکنه دیگه. ولی خب این عاشقه، مدعی نیست. مکتب تشیع و مکتب عشق، اگر ما شیعه رو از عشق جدا بکنی، مثل جدا کردن زوجیت از دوه. دو اصلا نمیشه، دوه بدون زوج شما نمیشه تصور کنه، دوه فرد نداریم ما. هر کجای ادعیه میرید، هر کجای روایات میرید، میخواید بدون محبت تشیع رو تفسیر بکنید، تشیع بدون محبت، یک قرائت جدید از تشیع ارائه بدید که تو اون قرائت محبت جایگاهی نداشته باشه، محبت نمیشه. حالا هفته آینده دیگه بحث اون آثار عشق و فرق عشق حقیقی و مجازی و راه رسیدن از عشق مجازی به عشق حقیقی. بفهم گفتم وقتی که میگن محبوب، حد و حدودش هم مشخص میکنن که ما انشاءالله تو بحث محبت میگیم. ما از اینکه برادران دینیمون ما رو دوست داشته باشن به خاطر خوبیمون اگه ناراحت باشیم، نشون میده که داریم جانماز آب میکشیم. ببینید یه وقت هست من دوست دارم یزیدم منو دوست داشته باشه، مثل بعضی از این مکتبای هندو، یزید منو دوست داشته باشه، معاویه دوست داشته باشه، امام حسین هم دوست داشته باشه، حضرت علی هم دوست هم داشته باشه. به همین دلیل کاری میکنم که همه اینا منو دوست داشته باشن، حزب باد میشن. اما گاهی اوقات نه، دوست دارم فی ارضک و سمائک، تو زمین و آسمان محبوب باشم. اما توی بحث عشق حقیقی خواهیم گفت که محور محب بودن و محبوب بودن فقط خداست. دوست داره محبوب کی باشه؟ محبوب اولیای خدا باشه. دوست داره محب کی باشه؟ محب اولیا. چه عملی رو دوست داشته باشه؟ عملی که اونو به خدا میرسونه. از چه عملی بدش بیاد؟ عملی که اون رو از خدا دور میکنه. همش خداست، همش خدا، همش خدا. حالا اون محبوبیتی که در مسیر رسیدن به خدا باشه، اون محبوبیت هم محبوبیت خدایی میشه. مثلا این همه سفارش شده که محبتتون رو بین برادران دینی، بین همکیشانتون قوی بکنید. تو خانواده یه کاری بکنید که ما بچه پدر رو دوست داشته باشه، پدر بچه رو دوست داشته، هم محب باشن هم محبوب باشن. اینا همش در مسیر خداست. اما اگر از این مسیر خارج شد دیگه اون ما همونجوری که محبت، محبت یعنی محب بودن مجازی داریم، محبوب بودن مجازی هم داریم دیگه. اون محبوب بودن مجازی که آره ریاه، ولی این کسی که دوست داره در محوریت خدا، با محوریت خدا محبوب باشه، اون کسیه که دوست داره توی اعمال دینیش، تو مسیر رشدش آدم موفق باشه. آدم موفق که شد همه کسایی که